روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان و بینندگان محترم صدای امریکا سلام. سید عزیز الرحمن هستم. شما همین لحظه صدای مرا از امواج رادیوی صدای امریکا هم از طریق رادیو و هم از طریق یوتیوب و فیسبوک ما میتونین به طور زنده از استیدوی مرکزی ما در واشنگتن دنبال کنید و بیننده و شنونده باشید. برنامه امروز را خواستم تا در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری که در ایالات متحده از سال گذشته آغاز شده ولی امسال مبارزات انتخاباتی در اوایل ماه جنوری به گونه رسمی آغاز شد. روز گذشته در ایالت آیووا کاکس بود، یعنی جلسه گردهمایی احزاب بود که در این جلسات رای دهندگان گرد هم جمع شده بودند و به کاندید مورد نظر خود رای می دادند. در کاکس یا گردهمایی حزب جمهوری خواه نتایج نشان داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده پیروز شد، البته در این انتخابات مقدماتی، یعنی آرای اکثر از خود کرد. در این رابطه امروز خواستیم تا برنامه را با مهمان خود عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه و در کانادا داشته باشیم و با ایشان در این مورد صحبت کنیم، در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، در مورد روند این انتخابات، در مورد پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات امرای آقای صمد صحبت خواهیم داشت. امیدوار هستم که آقای صمد صدای مرا بشنوین و داشته باشین.
بله، صدای شما را دارم.
خوش آمدین برنامه. تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین، وقت دادین که در برنامه امرای ما حاضر شدین.
لطف کردین، مهربانی شما. سلام به شما و به همه شنوندگانتان در امریکا و در افغانستان و در سراسر جهان.
تشکر آقای صمد. حتما شما کاکس یا گردهمایی احزاب را شب گذشته در ایالت آیووا تعقیب کردین، نتایج شدیدین که دونالد ترامپ در انتخابات پیروز شد. با باور شما، یعنی پیروزی دونالد ترامپ را برای حزب جمهوری خواه چگونه میبینین و چگونه تلقی میکنین؟
خب بله، من موضوع را تعقیب کردم مثل بسیاری از علاقمندان سیاست و مخصوصا سرنوشت و آینده ایالات متحده و کسانی که در این زندگی میکنن و یا از خارج تماشا میکنن. کاکس آیووا اولین کاکسی است که در امریکا صورت میگیره. همیشه یک ایالت کوچک است، تعداد نفری که سهم میگیره البته زیاد نیست، ولی همیشه یک علامتی است، یک نشانه است به این که کی در بین احزاب و دیشب البته موضوع جمهوری خواه بود، کی ها در اینجا برنده محسوب میشن، از طرف اکثریت آرای را به دست میارن. اینا البته قسمی که شما هم در مقدمیتان گفتین، مجالس است که به شکل مقدماتی ایده کوچکتری از مردم در پرایمری و در کاکس اشتراک میکنن. در بعضی ایالات شکل کاکس داره، در بعضی ایالات شکل پرایمری داره. به هر صورت علامت مهم است برای انتخاباتی که پیش رو است و از این طریق است که البته کاندید دلخواه یک حزب تعیین میشه. لحاظ دیشب ما شما دیدیم که با یک اکثریت بسیار بزرگ و قاطع دونالد ترامپ پس دوباره روی صحنه آمد و در این کاکس آیووا گفته میشه که بیش از 60% آرا را به دست آورده، امکان از اون بیشتر باشه و این نشان دهنده از این است که دو رقیب دیگه خود البته که یکیش رون دسانتیس گورنر یا والی فلوریدا بود، است البته هنوزم او هم تانست که شکست بده و نفر دیگه که خانم نیکی هیلی است که سابق سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بود و هم در این قسمت از 50% کمتر گرفت و این نشان دهنده از این است که امریکا و طرف یک انتخابات بسیار جالب پس دوباره حرکت میکنه، چون تا یک سال پیش و حتی 6 ماه پیش هم کسی انتظار از این نداشت و تصور از این نمیکرد که دونالد ترامپ با تمام مشکلات قضایی و جنایی و اینهایی که داره و پرونده هایی که داره بتونه پس دوباره روی صحنه سیاست با این قوت حضور پیدا کنه و کاندید ریاست جمهوری آمریکا باشه.
تشکر. سر موضوع مربوط به قضایای حقوقی و جنایی دونالد ترامپ هم میاییم، ولی در لابلای صحبتایتان بخاطر فقط بخاطر شنوندهای ما که برشان واضح باشه، چون میفهمین که روند انتخابات در امریکا یک روند بسیار پیچیده است، هر کشور به این رقم نیست، یک عرف خود را داره. هدف از پرایمری است که اردویش انتخابات مقدماتی است، یا پرایمری یا کاکس، ولی در کاکس فقط بر شنونده های خود میخواییم میره بگویم که جرگه هاست که میشینن نماینده های احزاب یا رای دهندگان و بین خود صحبت میکنن در مورد یک کاندید، نظر خود را بالاخره به موافقه که رسیدن روی یک کاندیدی نظر خود را ثبت میکنن، با بالا یا با کمیسیون مربوطه میفرستن که فلان کاندید به طور مثال مورد قبولشان است، و در پرایمری برعکس رای در صندوق های رای دهی ریخته میشه، به او اساس مردم در نظر خود را ابراز میکنه. البته کاکس هم رقمی که آقای صمد گفت در یک تعداد بسیار اندکی از ایالت ها برگزار میشه، ولی پرایمری در اکثریت ایالت ها. به هر صورت آقای صمد چی فکر میکنین با در نظر داشت ای که دونالد ترامپ نسبت به دیگه کاندیدا در حزب جمهوری خواه یک کاندید پیشتاز است و حتی کسی است که در مناظرات که در بین ای کاندیدای حزب جمهوری خواه در سال گذشته چندین مناظره که برگزار شد او هم اشتراک نکرد و بسیار به اعتماد به نفسش قوی بود و میگفت که ضرورت نیست که در این مناظرات اشتراک کنه، چون میگفت که میزان محبوبیتش بسیار بلند است و میفهمه که مردم برش رای میده، به مدلیل اشتراک نمیکنه. فکر میکنین که تا ماه جولای، یعنی تا زمانی که کنونسیون ملی حزب جمهوری خواه برگزار میشه، دونالد ترامپ بتونه که موقف خود را حفظ کنه؟
بسیار سخت است پیش بینی کرد. البته در عالم سیاست پیش بینی کار مشکل است، مخصوصا در شرایط امروزی امریکا و شرایطی که دونالد ترامپ قرار داره و مشکلات و چالش هایی را که سر راهش است از لحاظ هم حقوقی و جنایی و قضایی. من فکر میکنم که ولی یک قدم بسیار محکم گذاشته شد دیشب. البته پرایمری ها و کاکس های آینده ایره بیشتر روشن خواهد ساخت. اگر مثلا در نیو همشهر که یکی از پرایمری های بزرگ و مهم است
هفته آینده،
دونالد ترامپ در اینجا برنده شوه و رای اکثریت به دست بیاره، بس نشان دهنده از این است که در سطح ملی در سراسر امریکا در ایالات مختلف بحث یک کاندید بسیار قوی مورد نظر خواهد بود، مخصوصا که امکان داره که دو یا سه رقیب جمهوری های خود بتانه که از صحنه خارج کنه و یک کتاز میدان جمهوری خواه شود. من فکر میکنم که تا یکی دو پرایمری آینده این موضوع روشنتر خواهد شد. ولی خب باز سوال دیگه ایست که در طرف مقابل دموکرات ها هم که قرار است در آینده قریب با همچو کاکس ها و پرایمری ها روبرو شوند، یعنی آرای مقدماتی ایالتی، اونا با آقای بایدن چی البته آینده خواهند داشت، چون آقای بایدن فعلا در آماری که هفتوار به چاپ میرسه از طریق رسانه ها و نظرسنجی هایی که صورت گرفته در خلال هفته های اخیر، چندان در انظار مردم امریکا موقف قوی نداره و در برابر آقای ترامپ حتی در آماری که گرفته شده و نظرسنجی ها آرای کمتره، با فیصدی کمتره به دست آورده که این یک زنگ خطر بزرگ برای دموکرات هاست.
ولی در انتخابات مقدماتی یا در کاکس هایی که برگزار میشه، یا بگویم تا زمانی که به انتخابات نهایی یا عمومی که در ماه نوامبر میرسیم، کاندید حزب دموکرات آقای ترامپ است. واضح است یک عرف سیاسی است کشور که وقتی که
آقای بایدن
آقای بایدن است، چون به اساس عرف سیاسی که در کشور حاکم است زمانی که رئیس جمهوری برحال پس از دوره اول میخوای که به دوره دوم رقابت کنه، از امو حزب مربوطیش کسی در مقابلش استاد نمیشه، و اگر استاد هم شوه مثل در مقابل بایدن هست یکی دو نفر از دموکرات ها که اصلا از اونا نام هم گرفته نمیشه. یعنی به این معنا که بایدن کاندید فعلی و است از جانب دموکرات ها و در انتخابات امسال در مقابل کاندید نهایی حزب جمهوری خواه استاد خواهد شد. ولی آقای صمد، تا چه حد فکر میکنین کمی قضایای حقوقی و جنایی که دونالد ترامپ با او روبرو است بتانه که دونالد ترامپ را از راهیابی به مراحل بعدی در این روند مانع شود؟
پیش از اینکه به این سوال شما را جواب بدم، میخوام در ارتباط با کاندید دموکرات ها که قسمی که فرمودین به گمان اغلب که آقای بایدن خواهد بود، ای البته نظر شخصی خود هم ارائه بکنم که اگر قبل از کانوانسیون دموکرات ها پیش از ماه نوامبر زمانی که قرار است تایید شود کاندید دموکرات که کی است،
کاندید نهایی به حساب
کاندید نهایی بله، در او ازال تا او زمان امکان چی بگویم کودتای سفید سیاسی بگویم نامش اگه بگذاریم هم امکان داره. اگر دموکرات ها به این فکر کنند که با آقای بایدن برد ندارن و باخت حتمی است و در ازان عامه امو اندازه شور مشوری که لازم است و جانبداری که لازم است به دست نمیارن، در اون صورت امکانی از این وجود داره که دموکرات ها از طرق سیاسی و از میکانیزمی که در داخل حزبشان و در قوانین انتخاباتی امریکا اجازه میده کسی دیگه را هم در میدان داخل کنن، حسب نوعی را داخل میدان بکنن. از یکی دو نامی که گرفته میشه، مثلا از گورنر فعلی کالیفرنیا گوین نیوسم هم یاد میشه که یک آدمی است که در ایالت خود با صاحب رسوخ است و معلومدار از اعتبار مردم برخوردار است و مشهور است، شهرت خوب و نیک داره و فکر میشه که امکان داره و جوانتر هم است و با انرژی هم است که امکان داره که بتانه که در عوض آقای بایدن تا قبل از کنونسیون دموکرات ها به مو حد برسه که بتانه که کاندید نهاییشان باشه. لحاظا پس برگردیم به سوال شما، قضایایی که آقای ترامپ با او روبروس بسیار جدی است. یعنی امکانی از این وجود داره، ایرم فراموش نکنیم که آقای ترامپ با تمام دینامیزم و امیشوری را که برای انداخته پس دوباره و اطمینان خاطری که از خود نشان میده و در عین زمان امو بیس قوی که یعنی که آقای ترامپ تانسته قایده وسیع و بیس قوی را که نگه داشته از زمان سابق تا به امروز از او استفاده کنه، ولی بعضی قضایای دیگه حقوقی و حتی جنایی که میگن 91 پرونده جنایی معطل آقای ترامپ است و 4 کیس بزرگ قضایی داره. اینا آقای ترامپ هم تضعیف بکنه هم مصروف بداره با موضوعات محاکم امریکا و سیستم قضایی امریکا و نگذاره که او به محدی که لازم است بتانه که به کارهای انتخاباتی رسیدگی بکنه. لحاظا آقای ترامپ 100% مهلومدار تضمین نیست که به عیس کاندید نهایی جمهوری خواه بتانه که اراز قدرت بکنه.
تشکر. دمی رابطه میخوایم یک چیز دیگر ما اضافه کنم، باز هم به خاطر معلومات شنونده های خود که دونالد ترامپ اخیراً محکمه عالی در ایالت کلرادو آقای ترامپ را تصمیم گرفت در موردش و گفت که اجازه زیر نداره که در انتخابات در این ایالت اشتراک کنه. به تعقیبش ایالت مین، البته محکمه نه بلکه حکومت محلی در اونجا تصمیم گرفت که ترامپ نمیتونه در انتخابات در این ایالت هم اشتراک کنه که برای آقای ترامپ در حقیقت یک تهدید تلقی میشه، چرا که زمانی که به انتخابات عمومی میرن، اگر یک کاندید یک ایالت را بدون چون و چرا از دست بده و دوم را از دست بده و به تعقیبش ایالت بعدی را از دست بده، به این معنی است که اون نماینده انتخاباتی را از دست میده و نمیتونه که اون آرای کافی را که 272 کرسی یا رای از صورت دست بیاره، یعنی از راه یافتن به قصر سفید باز نگه داشته خواهد شد. ولی به هر صورت آقای صمد، شما قبلا به میزان محبوبیت ترامپ در برابر بایدن یادآور شدین. اگر فرض کنیم که در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در ماه جولای ترامپ بتانه که به عنوان کاندید نهایی حزب خود معرفی شوه، تا چه حد میتونه که برای جو بایدن اگر به گفته شما باقی بانه با به انتخابات به مرحله نهایی برسه یک تهدید باشه؟
یقینا که اگر به اون مرحله هر دو برسن و این دو شخص و این دو نفری که در گذشته هم اون تجارب انتخاباتی داشتن در برابر هم دیگر قرار بگیرن، در اون صورت آقای ترامپ یک تهدید جدی بوده میتوند. با مال وصفی که شما فرمودین دقیقا که آقای ترامپ فعلا در دو ایالت مشکل داره، یعنی که اونا از راستر و لست انتخاباتی حذف شدن و اجازه حضیره نداره که در اونجا رای کسب کنه که مین البته ایالت کوچک است و آرای انتخاباتی کالج نهایی را کمتر سرش تاثیر گذار است، ولی کلرادو تا حد مهم است و ای که چی ایالات دیگه از آل تا او وقت آقای ترامپ از فهرست خود میکشن این هم معلوم نیست. لحاظا مشکلات آقای ترامپ هرچند مشکلات زیادی روبروست و چالش های زیادی قضایی و جنایی داره، ولی در عین زمان ای به این معنا نیست که هنوز هم ما ای را از صحنه خارج کنیم و فکر کنیم که در برابر آقای بایدن چانس کمتر می داشته باشه، چون اگر واقعا همون بیس و پایی مردمی آقای ترامپ به این شکل باقی بمانه و قسمی که نظرسنجی ها نشان میده در اکثریت امریکایی ها تمایلشون به طرف آقای ترامپ باشه، در اون صورت واقعا با برد چندین ایالت بزرگ امریکا میتونه آقای ترامپ برنده شمرده شود در نهایت، که خودش البته یک موضوع بسیار ناب و استثنایی خواهد بود که در تاریخ امریکا و امکان در تاریخ جهان چنین چیزی دیده نشده که یک کاندیدی که با این همه مشکلات قضایی روبروست بالاخره برنده انتخابات در یک کشور مانند امریکا شود.
در ارتباط با تصمیم ایالت کالورادو که محکمه عالی در اونجا تصمیم گرفته و ترامپ را مانع شده در از اشتراک در انتخابات، فقط میخوام یادآور شوم که دونالد ترامپ هفته گذشته فکر میکنم یا دو هفته پیش این موضوع را راجع ساخت یا تمیز طلب شد به محکمه عالی ایالات متحده راجع ساخت و در اونجا البته قضات گفتن که در این مورد غور میکنن که آیا تصمیم محکمه کالورادو مورد اعتبار است یا مورد تطبیق باید باشه یا خیر، و هر تصمیمی را که محکمه عالی ایالات متحده بگیره این تصمیم در همه ایالت ها میتونه که تطبیق شوه، یعنی اگر تصمیم کالورادو پذیرفته شوه هر ایالت دیگه که خواسته باشه میتونه که دونالد ترامپ را از صحنه حذف کنه. به هر صورت آقای صمد، دونالد ترامپ در دوره اول کاری خود برخی از برنامه‌هایی را آغاز کرده بود، امور رقمی که در کمپاین انتخاباتی خود وعده می کرد، به طور مثال مبارزه در برابر باندهای جنایی در ایالات متحده، اعمار دیوار مرزی بین ایالات متحده و مکسیکو، یا جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی در این کشور، و مثل از این برنامه های زیاد را داشت، ولی برخی از این برنامه ها تکمیل نشد چون نتانست که در دور دوم راه پیدا کنه. فکر میکنین که اگر پیروز شوه دونالد ترامپ بتانه که برنامه خود را بخصوص در بخش مهاجرت های غیر قانونی، چون که بسیاری از افغان های ما کسانی که در اینجا مقیم هستند و یا کسانی که انتظار ازیره دارن که بیاین به امریکا، اونا نگرانی عمده را در این مورد داره، فکر میکنین که آقای ترامپ با پیروزی خود دوباره برنامه های خود را آغاز کنه و یا در جایی که رها کرده بود از اونجا دوباره تعقیب کنه؟
بدون شک، چون جزء پلتفرم انتخاباتیش هستی موضوعات و مردم یک بخشای از جامعه امریکا هم که جانبداری از آقای ترامپ میکنن به خاطر همین قضایاست و موضوعاتی است که به او علاقمند هستن، که هم موضوع مهاجرت و پناهندگی انواع مختلف، مخصوصا کسانی که از امریکای لاتین به طرف امریکا سرازیر میشن از سرحدات جنوبی که به مو دلیل میخواه که دیواری را اعمار بکنه، و یا موضوعات اقتصادی همچنان نقش بسیار مهم داره. فراموش نکن که امریکا هم فعلا با بعضی مشکلات اقتصادی روبروست، ربح بانکی بسیار بلند است، خرید مثلا ملکیت و خانه و اینا مشکل شده برای یک عده زیاد و فشارهای اقتصادی زیاد شده میره. از آل تا ماه نوامبر دیده شده که وضع اقتصاد چی طور خواهد بود. ولی در این زمان سیاست خارجی هم نقش خود داره. در دو جنگی که در یکی در حد دو غیر مستقیم ایالات متحده نقش مهم داره، یکی در اوکراین و دیگری هم در جنگی که اسرائیل بر علیه غزه برای انداخته، امریکا آسیب پذیری بیشتر کسب کرده نه تنها در خارج بلکه در داخل هم بخشی از جامعه امریکا مخالف از این موقف گیری امریکا و سیاست امریکا از بخشی ها میخواین طرفدار البته. و من فکر میکنم که در بازی های بزرگ جهانی و رقابت های قدرت های بزرگ مثل چین و روسیه و سایرین هم تشویش های وجود داره و آقای ترامپ البته یک سیاست بسیار متفاوت با چیزی که دموکرات ها به پیش گرفتن مد نظر داره، لحاظا این چیزا هم نقش داره و من فکر میکنم در نهایتش این مهم خواهد بود که از آل تمای نوامبر اقتصاد امریکا در چی حالت خواهد بود.
اتفاقا ما هم سوال بعدی ما در رابطه با سیاست خارجی ایالات متحده بود و ای که جنگ در شرق میانه و اوکراین، اگر دونالد ترامپ احتمالاً یعنی پیروز شوه در انتخابات و دوباره به قصر سفید راه پیدا کنه، کامیابی دونالد ترامپ تا چه حد میتونه که بر وضعیت در شرق میانه و در جنگ اوکراین تأثیر گذار باشه؟
به نظر من به دو شکل متفاوت برخورد خواهد کرد دونالد ترامپ. یکی با اوکراین یقیناً ما شما میدانیم که طرفدار دوام نقش امریکا و حتی نقش اروپای غربی در جنگ اوکراین نیست، میخواهد که جنگ اوکراین خاتمه ببخشه و به یک شکلی از اشکال از طریق یک مکانیزم مسالمت‌آمیز سیاسی به یک نتیجه برسن. و من فکر میکنم که این بسیار امکان داره به نفع آقای پوتین هم تمام شده نهایت. در اون قسمت موقف آقای ترامپ وضاحت داره. در ارتباط با قضیه شرق میانه، اسرائیل و غزه، از یک طرف آقای ترامپ معلوم دار از حامیان بسیار سرسخت حکومت اسرائیل است، در عین زمان در دوره حکومتداری و ریاست جمهوری خودم نزدیکی هم با عربا داشت، عربای البته کشورهای معتدل عربی مثل عربستان و مصر و کشورهای خلیج، و طرفدار از این است که جنگ در اونجا خاتمه پیدا کنه به یک شکلی از اشکال. من فکر میکنم که در عین زمانی که حمایت خود از اسرائیل نگه خواهد داشت، در پی ختم جنگ در شرق میانه هم خواهد بود و آقای ترامپ نمیخواهد که امریکا را از یک حد زیادتر در موضوعات بین‌المللی دخیل بسازد، چون پالیسیش بیشتر یک پالیسی انزوا پسند است برای امریکا و میخواهد بیشتر توجه خود متوجه مشکلات داخلی امریکا بسازد و کمتر به موضوعات و بحران‌های بیرونی بپردازد.
امروز صدر اعظم بلژیم اگرچه مستقیما نام نگرفته ولی غیر مستقیم اشاره کرده که اگر امریکا فرست اگین پالیسی که اشارش به پالیسی دونالد ترامپ است اگر دوباره به قدرت برسه، هشدار داده که اروپا ممکن که بیشتر منزوی شوه. پیروزی ترامپ تا چه حد میتونه که برای متحدین ایالات متحده و خصوص اروپا که یک متحدش است یک تهدید باشه؟
خب ما در دوره پیشتر هم دیدیم که نه تنها که اروپا از امریکا یک اندازه فاصله گرفت، در بعضی قضایا هم فکر نبودن در دوره اول آقای ترامپ، ولی ایره هم ما شاهد هستیم که در داخل کشورهای اروپایی، بلخصوص کشورهای اروپای غربی و شمالی ما شاهدی عزیزیم که حرکت های دست راستی به اصطلاح در حرکت های محافظه کارانه در این کشورها قوت گرفت و امروز ما میبینیم که در فرانسه، در هالند، در خود آلمان، حتی در سویدن، در برتانیا تا یک حد، در ایتالیا، اینا همه کشورهایی هستند که به طرف راست و اصطلاح تمایل نشان دادن. و اگر آقای ترامپ برنده شد، من فکر میکنم که اعضاب دست راستی ضد مهاجرت، مثلا ضد جنگ های که تا به حال مشاهد بودیم بودن، اینا همه از نفوذ بیشتر برخوردار خواهند شد. و در بعضی کشورها امکان داره که بعضی مشاهد او کشورهایی که با انتخابات روبرو هستند، ما شاهد تغییر رژیم باشیم و تغییر نظام باشیم، از حکومت های میانه رو و دست چپی تا به حکومت های دست راستی نسبتا رادیکال و افراطی.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی که از سال گذشته آغاز کرده و می هفته گذشته هم بار دیگر بر رئیس جمهور جو بایدن انتقاد کرد، محکومش کرد و گفت که افغانستان را در حقیقت تسلیم کرده، و عطایی را هم بارها گفته که به چین تسلیم کرده، چون اشارش بیشتر به میدان هوایی بگرام بوده، و بارها ادعا کرده که به ارزش میلیارد ها دلار، چیزی را که دونالد ترامپ تا 85 میلیارد دلار میگه ولی وزارت دفاع تا 7 میلیارد دلار میگه، با می ارزش همین مقدار پول تجهیزات را رها کردن. چی فکر میکنین که پیروزی احتمالی دونالد ترامپ تا چه حد میتونه که ترامپ دوباره متوجه افغانستان شود، و اگر شود چه گونه یک پالیسی را اختیار خواهد کرد؟
بله، سوال خوبه است و برای ما افغان ها ماندار آید اهمیت است. من خودم شخصا از لحاظ استراتژیک فکر نمی کنم که آقای ترامپ دوباره بخواید که لشکرکشی کنه به افغانستان، یا ای که قوای نظامی امریکا را با استثنای بعضی عملیات های خاص بر ضد تروریسم فرض کنیم، و یا بر ضد کدام تهدید بسیار مشخص، به استثنای از او از نیروهای نظامی امریکا و یا ناتو طرف استفاده کنه برای تغییر اوضاع در افغانستان. ما شاهد از این بودیم که آقای ترامپ طرفدار سرسخت مذاکرات سیاسی بود، به خروج از افغانستان بود، ولی برنامه ای که آقای ترامپ و تیمش پیش می بود یک برنامه بود که اگر او تطبیق می شد، باعث از این باید می شد که امریکا هنوز در افغانستان یک حضور نسبی و کوچک استراتژیک می داشت. البته امید پشت فکر در سر آقای ترامپ هنوز باقی است که در خلال مذاکراتی که البته با طالبان داشتن، به این توافق زمینی البته رسیده بودن که امریکا هنوز هم در افغانستان نقش می داشته باشه، حکومت طالبی 100% نمی باشه، حکومت ائتلافی می باشه منفی آقای اشرف غنی و دارودستش، و این نشان دهنده از این است که امریکا البته از بعضی منافعی که در اون منطقه داره دفاع میکرد و حضورش در اونجا هنوز هم به یک شکل از اشکال دوامدار میبود که مانع از این میشد که چین و یا دیگران در اونجا نفوذ بیشتر بکنن. ولی این موضوعات همیش نقش بر آب شد به خاطر سابوتاژ که از طرف حرب ریاست جمهوری اون زمان و لابی جنگ در دیگر کشورها صورت گرفت، و این مانع از این شد که افغانستان یک رای میانه را پیش ببره. من فکر میکنم به میده فکر آقای ترامپ است، این که باز میتونه در دور دوم همچو چیز را عملی بسازه سوال بسیار بزرگ است و کار ساده و آسان نخواهد بود.
بسیار زیاد تشکر آقای عمر صمد از اینکه در برنامه با ما بودین. اگرچه یک موضوع بسیار جالب است، شخصا برای خودم جالب است تعقیب کردن موضوعات مربوط به امریکا، سیاست های داخلی کشور، ولی متاسفانه که وقت برنامه دیگه بر ما و شما اجازه نمیده. ما از شما هم سپاسگزاری میکنم که وقت کردین و با ما صحبت کردین، و همچنان از شنونده های خود اگر کسی برنامه را دنبال کرده باشه از اونها هم سپاسگزاری میکنیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.